جانا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجبار يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النبي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وقت طلب حاجت خواسته هامونو بگیم حاجاتمونو طلب کنیم اول خواستمون فرج مولامون امام زمان حجت ابن الحسن علیه السلام خدایا به سوز دل ام جانش زینب کبرا سلام الله علیها همین الان امر فرجش اصلاح بفرما خدایا موان زور و فرج و قیامش هرچه هست بر طرف فرما خدایا همین الان با مژده ظهور و فرجش قلب نازنین شاد بفرما با دست با کفایتش
سه‌شنبه های جمکرانی مستندی است از حال و هوای منتظران و مشتاقان زیارت مسجد مقدس جمکران، مستندی که می‌پردازد به سنتی دیرینه در میان تهرانی ها، چه بسیار مساجد و حسینیه هایی که در سه‌شنبه شب‌ها تدارک سفر می‌بینند برای مشتاقان ظهور.
تکراری اگه هستی دنبال ترکیب تازه دلت لک زده برا طعم خوشمزه ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض هیچ جا طعمی نیست مثل این یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان ناگت خوب یعنی گوشت ایران یه ترکیب که خیلی هم به هم میان ناگت خوب یعنی گوشت ایران
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
شما بخیر، به برنامه امشب ما خوش آمدید. خب آخرین گزارش مرکز آمار نشون میده که تورم ما چیزی حدود 46% شده، رقمی است که شاید در بی‌نظیره دیگه، رقمش بسیار بالاست. حالا وقتی صحبت از تورم میشه که امروز هم جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور اشاره کردن که تورم خط قرمز هست و باید کنترل بشه، این تورم معلول یک زنجیره ای از بی‌نظمی‌های پولی و مالیه تایش میشه تورم. حالا بخشی از این بی‌نظمی مالی مربوط به دولت و کسری بودجه دولت میشه که سرریز میشه توی در واقع پولی میشه، نقدینگی میشه و تورم میشه. بخشیش هم مربوط میشه به خود بانک‌ها و بی‌نظمی خود نظام بانکی. ما امشب با این دومی کار داریم و می‌خوایم ببینیم که در مجموعه بانک‌ها چرا نقدینگی خلق میشه، این نقدینگی کجا میره، آیا مدیریت میشه نمیشه و نقش بانک مرکزی چیه. مهمانان رو خدمتون معرفی میکنم، جناب آقای نادلی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی و جناب آقای عزیز نژاد کارشناس اقتصادی به صورت تلفنی هم در خدمت آقای دکتر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هستیم. خیلی خوش آمدید، محبت کردین، لطف کردین، تشریف آوردین. آقای دکتر عزیز نژاد عزیز با شما شروع کنم. حالا به نظر شما این بانک مرکزیه که داره نقدینگی رو مدیریت میکنه یا نقدینگیه که داره بانک مرکزی رو مدیریت میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و انشالله که زیارتاشون قبول باشه، زیارت اربعین، و التماس دعا داریم. واقعیتش اینه که چند سالی هست که خلق پول بانک ها از صفر شدت یافته و بانک مرکزی هم به خاطر پدیده اینکه خیلی بزرگه نمیتونه برخورد کنه، یا تو بیگ تو فیل میگن به اصطلاح خارجیش، یعنی اینکه انقدر بزرگن این بانک ها و حجم منابعی که ایجاد میکنن، تجهیز منابعشون، عملا در یک شرایطی قرار گرفته که از جنبه های مختلف بهش فشار میاد و امکان مدیریت و بهسازی ترازنامه بانک ها رو از دست داده و این بانک ها بودند که با خلق پولی که دارن انجام میدن، بانک مرکزی رو به نوعی دنبال خودشون کشوندن و بانک مرکزی علارغم تمامی تلاش هایی که میکنه و قابل تحسین هم از فقط تونسته چند تا از مؤسسات کوچک رو ساماندهی بکنه و اونم با کلی پولی که از پای پولی ایجاد کرده و داده به بانک هایی که میخواستن این را ساماندهی بکنن، ولی اصل اون حلقه اصلی خلق پول بانک ها بخصوص در بانک های خصوصی پابرجا هست و همچنان حتی از بازار بین بانکی هم بیشترین سپرده رو دارن میگیرن، یعنی به نوعی حالا عامیانش میشه استقراض رو بانک‌های خصوصی دارن انجام میدن.
بله.
و این خودش میطلبه که یه برنامه منسجمی باشه، علاوه بر اینکه بانک مرکزی باید برنامه منسجمی داشته باشه و مطمئناً داره، هم باید از جهات مختلف هم ازش حمایت بشه و کمک بشه که موفق بشه.
حالا میرسیم به الزامات حالا برنامه‌ای که بانک مرکزی داره. جناب آقای نادلی ببینید، من حالا به بینندگانم اینجوری توضیح بدم، نقدینگی یا باید بره مصرف بشه، یعنی بره مصرف رو تقاضا رو تحریک کنه، یا باید بره سرمایه گذاری بشه، یعنی عرضه رو منجر به افزایش عرضه بشه، بالاخره باید نقدینگی وارد تولید ناخالص داخلی بشه. این خوبه، ما با این مشکلی نداریم، چون البته با لحاظ سیاست هایی که روش اعمال میکنیم، مشکل ما اینه که این نقدینگی الان نه مصرف کل رو تحریک کرده، اون پایین اومده، سرمایه گذاری که اصلا تحریک نکرده، اون که دیگه یه وضعیت اسفناکی داره، اصلا اثری تو تولید ناخالص داخلی نداره این نقدینگی، کجا میره؟
خب عرض شب بخیر دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. حالا موضوع نقدینگی از جمله موضوعاتی است که ابعاد مختلفی داره. حالا سعی میکنیم توی این برنامه در خدمت کارشناسان محترم و آقای دکتر عزیز نژاد این موضوع رو بررسی بکنیم. ببینید نقدینگی همونجوری که آقای دکتر هم اشاره کردن تو بانک هاست، یعنی پول توی بانک هاست و حدود کمتر از 2% در دست اشخاص هست. و اینکه حالا این نقدینگی به چه واسطه‌ای شکل میگیره و خلق میشه یه موضوعیه، نحوه مصرفش هم یه موضوع دیگه‌ایه. نقدینگی خب همونجور که شما ممکنه و شما و دوستان احتمالاً در جریان باشید، یا از طریق بانک‌ها داره خلق میشه یا از طریق پولی که از بانک مرکزی میره بیرون. حالا سوال اینه که بانک مرکزی در واقع کجای کار هست و داره چه اقداماتی رو انجام میده؟
اول من اینو پاسخ بگیرم، نقدینگی که تولید رو تحریک نمی‌کنه، ما رشد اقتصادیمون سالها منفی و صفر و متوسط دهه 90 مون صفر بوده دیگه، درست؟ این نقدینگی که تولید رو تحریک نکرده، افزایش نداده، مصرف رو هم تحریک نکرده، مصرف کلم پایین اومده، پس لاجرم رفته توی بخشی که غیر مولد بوده. اینو قبول بکنیم و بعد بریم سراغ نقش بانک مرکزی.
ببینید اینا این نقدینگی جوابش خیلی ساده است، از طریق ایجاد تورم موجب ادامه حیات بانک ها شده. اینو میشه راحت بهش،
یعنی شما معتقد هستین که بانک ها از وضعیت تورمی بیشتر منتفع میشن؟
اصلا تورم نباشه نمیتونن، چون شما ببینید من یه توضیح بدم چرا مثلا این نقدینگی نمیتونه بره به اون سمت تولید. از آقای دکتر نادلی هم عذرخواهی میکنم. ببینید بانک، خیلی از بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی ما، برای اینکه اون عدم ناترازیشون رو درست کنن، همین الان اگر 3700 میلیارد تومان آخر خرداد شما مثلا نقدینگی داشتی، 20% دارن سود میدن به این. یعنی آخر سال اگه 4000 میلیارد تومان بشه، 4000 میلیارد تومان بشه یا 4000 همت بشه، اصلا پولی نمیره به سمت تولید. اینا فقط میتونن خودشونو زنده نگه دارن. یعنی کف متوسط 20% رشد نقدینگی اصلا به سمت تولید نخواهد رفت. فقط برای این میتونه که بانک‌ها بتونن
رو پای خودشون
وایسن. و چون دارن نرخ‌های سود بالایی میدن، بنابراین اگر نرخ تورم بالای 20% باشد، اینها براشون میصرفه که اون نقدینگی رو با هزینه تجهیز پولی که میدن نگه دارن. اگه بیاد پایین بانک‌ها آسیب می‌بینن به شدت.
از این بجز تجدید ارزیابی دارایی هاست،
یعنی جداست
از اونم منتفع میشن با تورم. آقای دکتر پس این وسط
بازی می‌کنم.
نه خواهش می‌کنم. ببینید حالا ما یه بحث اینه که چطور پول داره خلق میشه تو جامعه. خب پول همونجوری که من اشاره کردم
یه بخشش بانک مرکزی.
خب میریم سراغ بانک مرکزی. ببینید پول از بانک مرکزی که میره بیرون، که اون پول پرقدرت هست، وارد شبکه بانکی میشه. باید. حالا این شبکه بانکی این پول رو وظیفه‌اش اینه که ببره به سمت فعالیت‌های واقعی اقتصاد، یعنی همون تولید و رشد اقتصادی که نتیجهش میشه رفاه اقتصادی و مردم میتونن
اتفاق نیفتاده دیگه. خب
حالا این یه بحثی هست که بانک مرکزی اینجا کجا وارد شده و چه نقشایی داره ایفا میکنه. اینجوری نیست که بانک مرکزی در واقع توی این فرایند خلق پول و مدیریت نقدینگی بی تفاوت باشه. ببینید برنامه‌ها و اقدامات متفاوتی رو اجرا کرده و سعی کرده که پول رو ببره به سمت فعالیت‌های اقتصادی. ببینید ما مجموعه تیم اقتصادی داریم که بانک مرکزی هم یک عضو از این مجموعه است و نقش اصلیش هم اینه که بتونه این از طریق شبکه بانکی پول رو هدایت بکنه به سمت فعالیت‌های واقعی.
کرده؟ بس اینجاست. اگه کرده، آمارا داره میگه که ما کل دهه 90 نرخ رشدمون صفر بوده. پس کجا بوده این نقدینگی؟ بذارید با آقای دکتر پور ابراهیمی. آقای دکتر سلام، شما یه مقدار کمک کنید ببینیم که این نقدینگی که داره روز به روز، حالا نمیدونم قبلا میگفتن 2500 میلیارد تومان 2000 میلیارد تومان در روز افزایش پیدا میکنه، حدود 40% رشدشه، این اگر رفته باشه توی بخش تولید و تولید ناخالص داخلی رو رشد بده که ما مشکلی باش نداریم، که منتها وقتی که رشد اقتصادی ما، حالا فرض بفهمید همون 4.7 همی که مرکز آمار داده، باشه و نرخ رشد نقدینگی ما 40% باشه، این شکاف خودش داره میگه که این نقدینگی تو تولید نرفته. کجا رفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و میهمانان محترم و بینندگان عزیز. کاملا مشخص صحبت شما، یه مقایسه بین وضعیت نرخ رشد اقتصادی کشور چه جذب واقعی حجم نقدینگی برای رسیدن به تولید ناخالص داخلی کشور هست، بیانگر اینه که ما وضعیتمون در استفاده از این ظرفیت حجم نقدینگی برای ایجاد تولید در داخل کشور بخش واقعی اقتصاد تحقق پیدا نکرده. عمده منابعی که در این حوزه وجود داره به بخش غیر واقعی یا به بخش مزارای غیر مولد اقتصاد پیدا کرده. شرایطش هم همین وضعیت نرخ رشد اقتصادی کشوره که شما الان میانگین 8 سال گذشته تقریبا نرخ رشد اقتصادی کشور صفر، یعنی میانگین های مثبت و منفی رو هم کسر کنید در جمع عددش نشون میده این عدد بخش واقعی اقتصاد کشور رشد نداشته و طبیعتاً این علامتی است از عدم جذب واقعی منابع به سمت رویکرد بازار واقعی که انتظار داریم در نظام اقتصادی کشور عملیاتی بشه.
خب الان آقای دکتر پور ابراهیمی، نقش بانک مرکزی این وسط در مدیریت نقدینگی که بره به سمت تولید چی بوده و آیا این نقش رو بازی کرده یا خیر؟
من فکر می‌کنم بانک مرکزی به دلیل ساختار نامناسبی که در اقتصاد کشور داره و الان وابستگیش به دولت و ساختارهای بخش دولتی و همچنین عدم بروزرسانی اون ساختار اجراییش که طبیعتاً در دنیا دیگه ساختارهای آفلاین و نظارت‌های پس از وقوع در خود نظارت‌های بانک مرکزی بعد بانک‌های عملیاتی کشور الان وجود نداره، به صورت کاملاً شفاف الان در دنیا نظارت‌های لحظه‌ای به صورت برخط وجود داره و این ساختار نظارتی بانک مرکزی متأسفانه برگرفته از قبل از انقلاب و همون وضعیت سابق و همون ساختارهای قبلی و حجم اقتصاد وقتی بزرگ میشه وقتی نظام بانکی گسترش پیدا میکنه امکان نظارت بر فعالیت‌های نظام بانکی کشور از دست میره. یعنی بانک مرکزی ما به دو دلیل امروز ناکارآمده، یک وابستگیش به دولت و سیطره دولت از سیاست‌های توری که حالا در این بخش بحث میشه در سیاست‌های ارزی هم به همین شکله، و دوم بزرگ شدن حجم اقتصاد و مجموعه فعالیت‌های مرتبط با نظام بانکی که از کنترل و نظارت بانک مرکزی به دوره و عمدتاً هم ساختارهای سنتی نظارتی اون هستن. بنابراین چیزی که در حوزه بانک مرکزی میتونه ازش نام ببریم فقدان یک نظارت جامعی است که طبیعتاً اگر در اون تحولات ما در دولت اتهام شاهد نباشیم این وضعیت کماکان ادامه پیدا خواهد کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر عزیزنژاد. بالاخره حالا اینجا یه مقدار بحث کنیم، نقش بانک مرکزی در مدیریت منابع پولیمون، نقدینگیمون، آیا این بوده که الان ما باید بگیم بانک مرکزی اصلا عمدن پولو داده به بخش غیر مولد، یعنی حباب تو بازار مسکن، حباب تو بازار طلا و ارز و چه و چه عمدن این کارو کرده؟ من الان سوال من این شده، یا اینکه نه اصلا داستان چی بوده؟ کجای کار بانک؟
آنچه که مسجله بانک مرکزی روی چی نظارت میکنه؟ روی شاخصهای سلامت شبکه بانکی نظارت میکنه دیگه. یه استانداردهایی تو دنیا هست مثل کفایت سرمایه، نسبت نقدینگی، نسبتهای اهرمی. توی دنیا هم نظارت میکنن، هم بانک‌ها رو رتبه بندی میکنن و این رتبه بندی رو شفاف میکنن و با بانک‌های تعارف ندارن، میگن که اینجوری نیست که بانک الان متولد شد دیگه تا ابد باید باشه. توی ایران یه بانک متولد میشه اما اصلا قرار نیست اگر واقعا ناکارآمد بود ورشکسته بشه به خاطر اون حجم بزرگی و اثر دومینش. بانک مرکزی این استانداردها رو داره، شاید رتبه بندی هم میکنه اما توان و اقتدار لازم رو برای برخورد با بانک‌ها نداره، یعنی پشتیبانی نداره ها، نه اینکه نخواد. اگر بانک، من یادمه یه سالی آقای تهرانفر که معاون نظارت بانک مرکزی بودن تو یه جلسه میگفت یکی از اشخاصی که داشت مثلا مؤسسش خدمتش رو عرض بکنم در شرف رسیدگی و انحلال بود، ایشون رو تهدید به مرگ کرده بود. یعنی اصلا تو این تا این حد تحت فشار بانک من. اما
من یه نکته بین صحبت شما بگم و اونم بحث درهای گردان و تعارض منافع. فرض کنیم ایشون رو تهدید به مرگ نمی کرد ولی آقای تهرانفر یا هر عزیز دیگری در بانک مرکزی میدونه آخر عاقبتش در نظام بانکی، در بانک‌های خصوصی و بانک‌های دیگری است. خب اونم انگیزه نداره بخواد.
بحث درباره چرخان هم من بگم، فقط قبل از اون یه دونه میخوام چون قشنگ این رو باز کنیم. ببینید بانک مرکزی اول سوال باید این باشه که چقدر نقش داره که صلاحیت و اهلیت مدیران بانکی رو بیاد تعیین بکنه. اگر بانک مرکزی همین گام اول رو محکم برداره و بهش اختیارات کافی داده بشه، ببینید در مصاحبه‌ای که با برخی از مدیران بانکی شما میکنید اصلا این ترازنامه رو نمیشناسن. وقتی میگی که مثلا عقل حساب باز یعنی چی؟ بله
الان به صلاحیت یعنی،
ولی در بحث دربهای چرخان ما قواعد تعارض منافع اینا باید بذاریم و قوانین حمایتی خوبم بذاریم. مثلا توی بانک مرکزی باید برای دوره بازنشستگی مدیران اون یک چاره‌جویی خوبی بشود، اما تا 3 سال پس از بازنشستگیشون ممنوع کنن که برن تو بانک‌ها کار کنن. اما باید مثلا به اینم فکر کنیم که یه مدیر بانک مرکزی وقتی بازنشسته میشه تحت پوشش مثلا قانون قرار بگیره و 3 سال همون مزایا رو بگیره که انگیزه نداشته باشه.
میپذیرید این مواردی که داره گفته میشه؟ مثلا بانک‌ها تورم طلب هستند، بحث تعارض منافع، بحث اینکه نظارت پاشنه آشیله و نظارتی نمیکنه بانک مرکزی، اینا رو میپذیرید؟
ببینید حالا در مجموع که اینجوری نیست. ببینید باید همون حوزه اختیارات و وظایفی که بانک مرکزی داره و جایگاهش هم بهش توجه بکنه. ببینید نقدینگی که بحث شد اول موضوع بحثم بود، نقدینگی داره رشد میکنه چون جی دی پی اسمی داره رشد میکنه. ببین پول وظیفش اینه که مبادلات باش انجام بدیم، درسته؟ یه نقش پول همینه، یعنی وسیله مبادله بودن. حالا اینکه پول به اون بخش واقعی اقتصاد نمیرسه، یه ساز و کار انتقالش بانک ها هستن، یعنی همین بحثی که ما امروز داریم خدمت شما همین بانک ها هستن. این بانک ها یه بخشش مدیریتی هست که اون مجموعه‌ای که مدیر عامل و هیئت مدیره اون بانک و سهامدارانش رو تشکیل میدن دنبال یک منافعی هستن. بانک مرکزی از نگاه کلان موضوع رو دنبال میکنه و هدفش اینه که این پول بره بخش واقعی. بنابراین مجموعه اقداماتی شده مخصوصا تو حوزه عزل و نصب مدیران و احراز صلاحیتاشون، یه سری اقداماتی هم در دست اجرا هست. مثلا فرض کن اصول حرفه‌ای مدیریت بانکی دورهای کوتاه مدتی که مؤسسه عالی بانکداری ایران داره برگزار میکنه.
اینا اما اینا از
از یه گذشته ای به حال رسیده ایم. من میگم از یه گذشته ای به حالا رسیده ایم که نیازمند این هست که این مجموعه اقدامات که منسجم میشه ما بتونیم نتیجهشو توی چند سال آتی ببینیم. بنابراین الان توی 2-3 سال اخیر مخصوصا توی عزل و نصب مدیران، هیئت مدیران بانک مرکزی هم خیلی جدی جواب قبل برخورد میکنن. و این نکته رو من بگم که ببینید توی جامعه یک مجموعه مؤسسات غیرمجاز شکل میگیرن، درست شد؟ بعد اینا که به یک بحرانی میرسن، خب بانک مرکزی باید بیاد اینا رو ساماندهی کنه. این که چجوری اینا شکل گرفتن، خب این پدیدار ما حالا نمیخوایم وارد اونا بکنیم،
اما بانکداریه مال الان نیست.
خودشون در واقع نقدینگی تو جامعه ایجاد کردن. من بحثم
ولی بانکایی که تحت نظارت شما هم هستن نقدینگی بی حساب و کتاب و ضابطه رو خلق کردند،
درسته؟
و به شرکت های خودشون دادند. من نکتم اینه، من الان میخوام به مردم عرض بکنم. ببینید ما الان داریم ذیل صحبت آقای رئیسی ریاست محترم جمهور این برنامه رو گذاشتیم، میخوان تورم رو کنترل بکنن. خب تورم رو یکی از روش هاش نظارت بانک مرکزی، منظم کردن بانک هاست، به خط کردن بانک هاست.
این امانته دیگه. ببینید الان به جایی رسیده، خود دوستان بانک مرکزی هم مستظرن، بعضی تئوریسین های اقتصادی اصلا میگن بانک مرکزی باید نقش توسعه‌ای به خودش بگیره، انقدر شبکه بانکی از اون مأموریت اصلیش جدا شده و میره کارهای غیر مأموریت اصلیش انجام میده که این پولار، یعنی این قطب مخالفی که میگن بانک مرکزی باید مستقل باشه، برعکسش رو میگن. میگن اتفاقا بانک مرکزی باید در اختیار دولت باشه، چون تا حالا که مثلا حرف از استقلالشون نتیجه نگرفته. بس اینه که این منابعی که
برنامه‌ای که هم اکنون میشنوید گفتگوی ویژه خبری است که به طور همزمان از شبکه 2 سیما و رادیو تهران در حال پخش است.
حیف و میل میشه، بحث نقب زنی هست. یه